اینجا رادیو آزادی است، با یک برنامه دیگر خوش آمدید. در شهر لشکرگاه حکومت مواضع طالبان را بمباردمان می کند و طالبان از مردم سپر انسانی درست کرده، اما سازمان ملل متحد ابراز نگرانی نموده.
یک طرف بمبار میکنه خانه مردم به خاطر یک طالب بنا شانی است. طالبا ما سلمرا با بچه و بزن و بزور از خانه ما بیرون کرده.
جنگ آواره می آفریند که هیچ یک از طرف های درگیر به تقاضای آنها گوش نمیده.
دیگه قیصه مایسه نبرم که پس برم نمیده در من نمیرندم که چیز کار کنم.
تمام مال و حال دارایشان هم یلا کردن، اما جان خودشان هم به امنیت و امنیتشان تامین نیست.
در ایران مبارزه با کرونا در اولویت کاری رئیس جمهور جدید رئیسی قرار دارد. و در اخیر دو برنامه هفتگی حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. اما نخست خبرها. سرخط چند خبر. بررسی وضعیت امنیتی افغانستان در نشست هفته آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد. قطع نشرات دهها رادیو و تلویزیون در ساحه تحت حاکمیت طالبان و صدور حکم بر دو تن از زندانیان دو تابعیته در ایران از سوی محاکم آن کشور. تفصیل اخبار. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد در آغاز هفته آینده درباره وضعیت افغانستان جلسه ای را دایر کند. برخی منابع دیپلماتیک گفتند که امکان دارد این نشست روز شنبه یا یک شنبه دایر شود. حکومت افغانستان روز چهار شنبه گذشته خواستار این نشست شد. اعلامیه روز سه شنبه شورای امنیت خواستار کاهش خشونت در افغانستان شده و روی آتش بس تاکید کرده است. در این حال سازمان همکاری اسلامی نگرانی عمیق خود را به خاطر افزایش خشونت در افغانستان ابراز داشته است. یوسف بن احمد العیسمین رئیس این سازمان در اعلامیه روز چهارشنبه خود با خانواده های قربانیان جنگ های اخیر در افغانستان و حکومت این کشور ابراز همدردی کرده است. دهاتن از زنان هرات با دست گرفتن نمادین اسلحه از نیروهای افغان و مقاومت مردمی در مقابل طالبان اعلام حمایت کردند. این زنان در خانه محمد اسماعیل خان فرمانده مقاومت مردمی جمع شده تاکید دارند که در کنار مردان برای دفاع از شهر هرات آماده هستند. لقیه و سوسن دو تن از این زنان به رادیو آزادی گفتند:
می خواهیم که به دشمن نشان بدیم که کشور ما تنها نیست، مردم ما تنها نیستن، همگی ما با هم متحد هستیم. من شخصا خودم از دیروز تصمیم گرفتم تا به این حال همین لحظه همین ساعت برای 1,500 سرباز وطن خو و مجاهدین خو به قضا آماده کردم.
پیشتر محمد اسماعیل خان از باشندگان هرات خواسته بود که علیه پیشروی طالبان بسیج شوند. نشرات دهها رادیو و تلویزیون در مناطقی که در این اواخر طالبان تصرف کردند متوقف شده است. نای بنیاد حمایت رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید با شدت گرفتن جنگ و تصرف ولسوالی‌ها از سوی طالبان 51 مرکز رسانه‌ای از ماه اپریل به این سو از فعالیت باز ماندند. نای می‌افزاید که بیش از 1,000 کارمند این رسانه‌ها و خبرنگاران بیکار شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. محکمه انقلابی ایران ناهید تقوی و مهران رؤوفی را به بیش از 10 سال زندان محکوم کرد. این دو شهروند ایران تابعیت جرمنی و بریتانیا را نیز دارند و دو تابعیت هستند. مصطفی نیلی وکیل مدافع دیروز چهارشنبه حکم محکمه را در حساب تویترش نوشت. او گفته که خانم ناهید تقوی و آقای مهران لهوفی به اتهام مشارکت در گروه غیرقانونی به 10 سال حبس تعزیری و از بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام به 8 ماه زندان محکوم شدند. اما آنها می توانند که در محکمه استیناف درخواست بدهند. اداره عدلی و قضایی ایران احکام محاکم را به طور عام اعلام نمی کند. مریم دختر ناهی تقوی حکم علیه مادرش را تایید کرده و گفته که مادرش بیگناه است. سازمان دیدبان حقوق بشر در نیویورک این حکم را محکوم کرده است. سازمان عفو بین الملل گفته که خانم تقوی زندانی سیاسی بوده که حق محاکمه منصفانه از وی گرفته شده است. کراستینا تیسمانوتسکایا ورزشکار بلاروسی زیر حمایت دیپلماتیک پولند از توکیو دیروز به بارسا رسید. این ورزشکار المپیک دوش بنابر دلایل امنیتی نخواست به کشورش برگردد. قضیه این ورزشکار زن توجه جهانیان را به روش الکساندر لوکاشنکا حکمروای مستبد بلاروس با مخالفین و فعالان رسانه‌ای در این کشور جلب کرده است. بلاروس بعد از انتخابات سال گذشته که لوکاشنکا در آن برنده اعلام شد و مخالفین نتیجه را پرتقلب خوانده رد کردند، دچار بحران سیاسی شده است. پایان اخبار. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه خبری هستیم. با شدت گرفتن جنگ در لشکرگاه، ده ها هزار نفر میان طرفین جنگ گیر ماندند.
یک طرف بمبار میکنه خانه مردم، در بازار تجارت خانه هر چی شب خانه همه چی بمبار میکنه به خاطر یک طالب است. ما بنایش یعنی است. ما میگم یعنی حقوق بشر کجا است؟ ما خودم بیرون نرفتم از تلفن که از همسایه یا از ایر رفقا خبر دارم. الان جلوی جاده قمندانی زن و کوچک و بزرگ و پیر و فقیر مرده، کسی نیست که جنازه ایش ورداره. دیشب نه پریشب طالبا همه ساعتی در شب مرا با بچه و بازان و با همه چی بزور از خانه ما بیرون کرده، در ما شکست اصلا از پا در آورده.
بله، سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را در مورد سلامتی و حفاظت افراد ملکی ابراز داشته. گفته که تلفات افراد ملکی در روزهای اخیر در هلمند افزایش یافته است. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
استفانی دوجارک سخنگوی ملل متحد روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که این سازمان در مورد حفاظت و مسئولیت ده ها هزار نفر که میان طرفین جنگ در لشکرگاه گیر ماندند عمیقا نگران است. گزارش ها می رساند که طالبان که اکثریت نواحی شهر را طی چند روز اخیر تصرف کرده اند و مردم اجازه نمی دهند که از خانه های خود خارج شوند و نیروهای دولتی و آمریکایی هم موازی طالبان را بمباردمان می کنند. آقا محمد قریشی یک فعال مدنی در هلمند در پیام تلفنی خود از لشکرگاه به رادیو آزادی گفت که خسارات هنگفته به مردم وارد شده. حتی خانواده های اند که توان این را ندارند که زنان و کودکان را از مناطق جنگ به جای مسون انتقال دهند. و ای وضعیت شهر را چنین توصیف کرد.
از خانه های مردم چون سنگر جنگ استفاده می شود. مردم عملا با مشکلات بسیار دچارند. دولت به علت ادامه جنگ نتوانسته که کمک های بشری را به مردم برساند. پس در چنین وضعیت بد مردم هلمند از همه جوانب خصوصا از طالبان می خواهند که از این جنگ ناروا دست بکشند و مردم هلمند را بگذارند که به زندگی عادی خود برگردند.
طالبان تا روز چهارشنبه از جمله 10 ناحیه شهر لشکرگاه 9 را در تصرف خود داشتند. جنرال سمی سادات قماندان قول اردوی 215 میوند به ساکنان شهر گفته از مناطقی که طالبان تصرف می کنند خارج شوند.
نوزه پویجم در بتسته دیر سختی در مات هم دیر
من میدانم که این برای شما بسیار دشوار خواهد بود و برای من هم دشوار بود که این تصمیم را بگیرم. من نمیخواهم که به مردم ما آسیب برسد. من برای مردم خود می جنگم. من برای ملت و برادران و خواهران خود می جنگم. ما برای آینده شما می جنگیم. لذا خواهش من این است که اگر شما چند روز از خانه های خود بیجا می شوید، با بزرگی خود ما را ببخشید و هرچی عاجل می توانید از جاهایی که طالبان آنجا می آیند عاجل آن ساحه را ترک کنید که ما در آن ساحات اجراءات می کنیم.
جنرال سادات می افزاید که نیروهای دولتی برای دور ساختن طالبان از لشکرگاه مصممند. رادیو آزادی شب گذشته درباره وضعیت شهر و تدابیر حفاظت غیر نظامیان از طرفین درگیر جنگ، وزارت دفاع افغانستان و دفتر سیاسی طالبان در قطر خواستار معلومات شد، اما تا تهیه این گزارش کدام پاسخ دریافت نکرد. بر علاوه لشکرگاه، حملات طالبان در اطراف شهرهای قندهار، هرات، طالقان و شبرغان نیز در چند روز اخیر شدت گرفته است.
اما ذبیح‌الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، صبح امروز در پیام به رادیو آزادی گفته که به گیرمانده های جنگ اجازه خارج شدن داده شده و جنگ در هلمند در قماندانی امنیه مقر ولایت و ساختمان ریاست امنیت ملی ادامه دارد. در این حال شما شنیدید که با شدت گرفتن جنگ در لشکرگاه، ده هزار نفر میان طرفین جنگ گیر ماندند. سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را در مورد سلامتی و حفاظت افراد ملکی ابراز داشته، گفته که تلفات افراد ملکی در روزهای اخیر در هلمند افزایش یافته است. اما سوال مطرح است که قوانین بین‌المللی در این ارتباط چی حکم می کند؟ این پرسش و چند دیگری را با شفیق همدم، کارشناس امور سیاسی افغان در ایالات متحده، در میان گذاشتم. آقای همدم در ارتباط با حقوق بین‌المللی در باره حفاظت از غیر نظامیان گفت:
در جنگ ها بالخصوص در زد و خورد ها قوانین بین‌المللی بسیار آشکار است که باید کنونسیون هایی که جامعه جهانی و بالخصوص کشور که شامل کنونسیون است باید از این تخطی نکنه. یکی از این موارد که فعلا مورد نگرانی شورای امنیت سازمان ملل متحد است که در جنگ های اخیر در نقاط مختلف افغانستان دو طرف درگیر جنگ البته مرتکب جنایات جنگی شدند، یا در عین حال در کناری که مرتکب جنایات جنگی میشن از حقوق بشر و از حقوق اساسی شهروندان افغانستان هم اینا تخطی کرده. از این رو شورای امنیت ملل متحد نهایت نگران است و از هر دو جناح خواسته که کنونسیون های قبول شده در مورد جنگ زیر پا نکنن و مردمان ملکی را در جریان جنگ متضرر نسازن. اما با تاسف که صدای شورای امنیت سازمان ملل متحد با گوش جانبین در چنین وضعیت که به اصطلاح عام ما شما میگه در جنگ نان الوا بخش نمیشه به درستی نخواهد برد.
اینجا سوال پیدا میشه که پس در صورت ای که تخطی میکنه طرف های جنگ چی خواهد شد؟ چی حقوقی دا وجود دارد تا اینا جلو از همچو نگرانی ها را بگیرن؟
منشور سازمان ملل متحد صلاحیت های بسیار آشکار در این مورد داره، اما بیش که استفاده از صلاحیت ها مربوط به اراده اعضای شورای امنیت میشه و مبنی بر همون فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد کسانی که در دو طرف جنگ درگیر بودن و سهیم دخیل بودن اونا را شامل لسته سیاه خود کردن، که یک تعداد از رهبران طالبان هنوز هم شامل لسته سیاه سازمان ملل متحد است. یعنی اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد اراده داشته باشه اینا نیرو هم دارن، امکانات هم دارن، اینا میتونن که ماموریت حافظ صلح به افغانستان بفرستن و از مردم ملکی توسط این نیروهای مسلح خود حفاظت کنن.
شما خود در جریان هستین که تا اول ماه می نیروهای امریکا و همچنان ناتو در افغانستان حضور داشتن، پس 20 کشور در این سهم داشتن. حال که بسیار اساس است و مردم هزاران نفر گیر ماندن در شهر لشکرگاه، اینا اقدام میکردن نمیتونن؟
بدون شک میتونن. البته ماموریت های حافظ صلح ملل متحد در کشورهای دیگه است مقدار بسیار کمی از سربازا داره. فعلا در همین مقطعی که با وجودی که نیروهای بین‌المللی از افغانستان خارج شده هنوز هم ظرفیت، صلاحیت و تمام امکاناتی دارن که با مردمایی که در محاصره مانده کمک کنن و دو طرف جنگ وادار بسازن که ساحه را تخلیه کنن و با مردم کمک رسانی کنن. اما با تاسف مثل که من قبلا گفتم اراده اساسی و اصلی به خاطر نجات این مردم وجود ندارم.
یعنی به این معناست که مردم بیچاره که گیر ماندن صبر خدا کننده.
البته با تاسف که اگر در چنین شرایط به دادشان کس نرسه، در چنین وضعیت بدون شک به جز از خدا جای دیگی ندارن پناه برن. اما فراموش نکنیم که تمام امکانات، ظرفیت و تمام چیز به دسترس نیروهای ایالات متحده آمریکا و ناتو است و میتونن که با یک انتروینشن و یا مداخله بسیار کوچک این معضله را حداقل برش پایان بخشیده و به این مردمی که در مصر هستن به یک رای قرار ایجاد کنن.
شفیق همدم کارشناس امور سیاسی افغان بود که درباره نگرانی سازمان ملل متحد در مورد غیر نظامیان گیر مانده در میان دو طرف جنگ در لشکرگاه صحبت میکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال در گزارش مروری داریم به روزنامه‌های بین‌المللی درباره افغانستان.
روزنامه فاینانشل تایمز در مورد هشدارهای طالبان همزمان با برنامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تمرکز کرده. روزنامه هراس افغانها را به تصویر کشیده که در نتیجه حملات طالبان به میان آمده است. در ادامه از یک خانواده یادآوری شده که با پیشرویهای طالبان در کندهار به ترک خانهش مجبور شده. به نوشته فاینانشل تایمز، طالبان تلاش میکنند که شهرها و بندرها را بگیرند تا از این طریق پول بیشتر به دست آورند. طالبان چند بندر مهم از جمله شیرخان بندر در مرز با تاجیکستان، اسلام قلعه در مرز با ایران و اسپین بولدک در مرز با پاکستان را تصرف کردند. با باور نویسنده، پیشروی های طالبان آن اهداف سیاسی و اصلی امریکا را با خطر روبرو میکند که در دو دهه گذشته برای آن مبارزه کرده، از جمله حقوق زنان و سایر دستاوردها. روزنامه ایندیپندنت با حمله بر مهمانخانه بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع افغانستان تمرکز کرده. در رویداد سه‌شنبه شب حداقل 8 تن به شمول غیر نظامیان کشته شدند و اضافه از 20 تن دیگر زخم برداشتند. در مطلب ایندیپندنت پس از بررسی چگونگی رویداد گفته شده که حمله در حال صورت گرفت که تقریبا تمامی نیروهای بین المللی به شمول نظامیان آمریکایی افغانستان را ترک کردند. با پیش بینی روزنامه شاید میزان چنین حملات در افغانستان بیشتر از حالا شود. و نشریه بلومبرگ با مخالفت ترکیه برای میزبانی از شهروندان افغانستان که با نیروهای بین المللی در کشورشان کار کرده اند توجه کرده. به نوشته نشریه، ترکیه این درخواست آمریکا را رد کرده و گفته است که نمی‌خواهد که به عنوان کشور سومی محل انتظار پناهجویان باشد. ایالات متحده ظاهراً از ترکیه به عنوان یکی از گزینه‌های بالقوه یاد کرده تا زمینه اسکان گروهی از کسانی که با نیروهایش در افغانستان کار کردند و حالا زندگیشان با خطر روبرو شده می‌تواند فراهم شود. بنوشته نشریه، مقام‌های ترک نگرانی دارند که اگر برای این شهروندان افغانستان به صورت موقت پناه بدهند، ترکیه با هجوم سیلاسای پناهجویان افغان روبرو خواهد شد. در حال حاضر هم با بدتر شدن وضعیت امنیتی، شمار از افغان‌ها رخ به سوی ترکیه کردند. انقره میگوید که در حال حاضر میزبان بیشترین پناهجویان در جهان است. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، حدود 3.7 میلیون پناهجو در ترکیه حضور دارند که بیشترینشان شهروندان سوریه، افغانستان و عراق هستند. بسیاری از شهروندان افغانستان با رسیدن به ترکیه راه کشورهای اروپایی را در پیش میگیرند. شورای اتحادیه اروپا در ماه می امسال اعلام کرد که با ترکیه چندین میلیارد دلار کمک میکند تا جلو سرازیر شدن پناهجویان را به کشورهای اروپایی بگیرد.
ساعت 9:19 به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. پیش از این شما شنیدید که مردم در شهر لشکرگاه مرکز هلمند در میان دو طرف جنگ گیر ماندن، اما این وضعیت تنها در لشکرگاه نیست. برخی از بیجا شدگان از جنگ در ولایت تخار از وضعیت بد زندگی سخت شکایت می کنند. این بیجا شدگان از ولسوالی‌ها و اطراف شهر طالقان مرکز تخار در پی تشدید جنگ و ناامنی خانه هایشان را ترک کردند و به شهر طالقان پناه آوردند. مقام های محل در ولایت تخار می گویند که در کنار این که هزاران خانواده از بخش های ناامنی این ولایت بیجا شدند، صدها خانواده دیگر از قندوز به شهر طالقان پناه آوردند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
ما کل خانه و کاشانه خود با جمله قوم و قبیله و تمام چیزهای خود اعلان کردیم.
فیض الله 67 ساله 20 روز قبل پس از تشدید جنگ میان جنگجویان طالب و نظامیان کشور در حومه های شهر طالقان مرکز تخار با خانواده 6 نفره اش از قریه سرای سنگ ناحیه سوم شهر طالقان به بخش های امن این ولایت پناه آورده. فیض الله به رادیو آزادی میگوید که تمامی دار و ندار زندگیش را رها کرده و تنها با خانواده اش از محل درگیری گریخته. اکنون این مرد کهنسال از وضعیت بد صحی و اقتصادی شکایت میکند.
ما بالاخره آمدیم در مکتبه ها جا بجا شدیم. طفلا در حالت مریضی، خانما و سیاسارا در حالت بیچارگی قرار دارند.
مانند فیض الله هزاران خانواده دیگری تخاری از ولسوالی های 16 گانه این ولایت و حومه های شهر طالقان در نتیجه جنگ های اخیر و درگیری همروزه طالبان و نیروهای دولتی آواره شده اند. طالبان تمامی ولسوالی های تخار را تصرف کردند. تنها شهر طالقان در کنترل حکومت است. فوزیه 35 ساله باشنده خطایان شهر طالقان مرکزی تخار است.
تمام مال و حال دارایشان هم یلا کردن، اما جان خودشان هم به امنیتشان تامین نیست.
او برادی آزادی میگوید که هفته گذشته او همراه فامیل 4 نفره اش و چندین فامیل دیگر به دلیل جنگ و ناامنی به مرکز ولایت بجا شده اند. او هم مانند فیض الله از مشکل مشابهی شکایت میکند.
بالا کی بعد از کلی مریض هم است، هم اگه شما توجه کنید مردم تخار بسیار در حالت بد قرار دارند، امنیتشان تامین نیست.
مسئولان در ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان تخار از افزایش بیشمار بیجا شدگان جنگی در این ولایت اظهار نگرانی میکنند. محمد یاسین لبیب رئیس امور مهاجرین تخار به رادیو آزادی میگوید که از آغاز جنگ و ناامنی و سقوط ولسوالی های تخار به دست طالبان در حدود 10,000 فامیل به شهر طالقان آواره شده اند. آقای لبیب همچنان میگوید در کنار بیجا شدگان ولایت تخار صدها خانواده از کندوز به شهر طالقان پناه آورده اند.
در این حال تعداد در ولایت بامیان هم به شهر مرکز شهر پناه آوردن. مسئولین محلی بامیان میگویند 70,000 خانواده نیازمند کمک های فوری هستند. همزمان با گسترش موج سوم ویروس کرونا و افزایش ناامنی ها در سطح کشور، میزان فقر در ولایت بامیان بالا رفته است. مسئولین میگویند اخیراً با سقوط ولسوالی های سیغان و کهمرد بیش از 35,000 خانواده از مرکز بامیان و روستاهای دوردست دامنه های کوها کوچ کردند. حالا بسیاری از این بیجا شدگان تا پول بازگشت به خانه های خود را ندارند. شهر بیشتر در این گزارش.
فقر همواره از مشکلات عمده مردم بامیان بوده، اما با افزایش ناامنی در سطح افغانستان و همچنان گسترش موج سوم ویروس کرونا و افزایش بیکاری، گرسنگی و ناداری گسترده تر از پیش بر زندگی مردم این ولایت سایه افکنده. مسئولان میگویند که در یک ماه اخیر با سقوط ولسوالی های سیغان و کهمرد حدود 35,000 خانواده در این ولایت بیجا شده اند. ولسوالی های سیغان و کهمرد نزدیک به یک ماه پیش به دست طالبان سقوط کرد و پس از 4 روز دوباره به دست نیروهای دولت افتاد. در حال حاضر سیغان و کهمرد در کنترل دولت هستند، اما مردم به دلیل ترس از آن که مبادا طالبان به بامیان حمله کنند، همچنان آواره و بی سرپناه در رستاهای دوردست و کوهستانها در وضعیت ناگوار به سر میبرند. بیشتر این بیجا شدگان میگویند که برای بازگشت به خانه های خود پول ندارند. خدیجه 37 ساله حدود یک ماه پیش با گسترش دامنه ناامنی ها در بامیان با 4 فرزندش از مرکز بامیان به ولسوالی ورس آواره شدند. او به رادیو آزادی میگوید که شوهرش سرباز بود و 2 سال پیش کشته شد. خدیجه اکنون با فرزندان کوچکش در مسجدی در ورس زندگی می کند. خدیجه با گلوی بغض گرفته انتظار دست را می کشد که فقط به بازگشت به شهر بامیان او را یاری رساند.
چیز ندارم دیگه که پس برم بامیان از اینال دینیش در گوشه نمبر خطاین دانه. اولاد خمندم خود مریضم. اولادای من مریضم.
در حال حاضر صدها خانواده بامیانی در وضعیت مشابه خدیجه قرار دارند. محرم علی یکی دیگر از بیجو شدگان است که به مرکز بامیان برگشته. او میگوید که تمام دار و ندارش را در آوارگی مصرف کرده و حالا چیزی ندارد که شکم 8 فرزند خود را سیر کند.
مشکلات ما یک نفر کراکری از اینجا برافته تا پنجاوه از اونجا که اونجا رفتی هم کنه تمامی شده خرید دیگر در حدودای چیزی کمچی لذاری پیان در های صاف مصرف ما تمام شده این مال کاربارم نیه کارم نداره دیگه این مال مشکلاتی تمام دیگه اولی هم کرایی هسته فیلن که ما خرج خوراکیت نداره این مال نه روغن داره نه آرد داره.
مسئولان اداره مهاجرین بامیان میگویند که بر علاوه خانواده‌های بیجا شده بامیانی، بیش از 1000 خانواده از دیگر ولایت‌ها تنها در مرکز بامیان آواره شده اند. نجیب معصومی مسئول این اداره به رادیو آزادی گفت که حالا بیش از 70000 خانواده در بامیان نیاز به کمک‌های فوری دارند. او خواستار همکاری نهادهای مددرسان شده.
یعنی بیجشته هایی هم که در دامانه های کوها هستن اینا بسیار متضرر هستن. اگر مساعدت های بشری در ولایت بامیان بیشتر شود خوب خواهد بود.
معصومی میگوید بیش از 65% مردم بامیان زیر خط فقر زندگی می کنند که همه نیازمند کمک هستند. اما با افزایش ناامنی و همگیری کرونا و ادامه جنگ ها این آمار همچنان در حال افزایش است. مسئولان میگویند تنها برای 13000 فامیل کمک‌های مواد غذایی توزیع خواهد شد. با این حال رسیدگی به هزاران خانواده دشوار به نظر می‌رسد. مسئولان برنامه توسعه سازمان ملل هم پیش بینی کرده‌اند که در صورت ادامه این وضعیت، میزان فقر در افغانستان ممکن است که به 70% افزایش یابد و شمار افراد نیازمند به کمک تا پایان سال جاری میلادی به 18 میلیون نفر برسد.
در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرده که شمار آوارگان داخلی این کشور امسال در مقایسه با سال قبل نزدیک به 75% افزایش یافته است. این کمیسیون در گزارش تازه خود نوشته که تنها از 17 ماه جوزا تا 17 ماه سرطان امسال 32283 خانواده در 25 ولایت به دلیل جنگ و ناامنی بیجا شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 9:27 دقیقه به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جدید ایران، یک روز قبل از معرفی کابینه خود به پارلمان برای جلوگیری از انتشار کرونا جلسه دایر کرد. طبق ارقام رسمی موارد مثبت کرونا در ایران از مرز 4 میلیون گذشت. گزارش ها می رسانند که شفاخانه ها در شهرهای مختلف این کشور پر شده از استقبال مریضان جدید خودداری می کنند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
موارد مثبت کرونا در ایران روز چهارشنبه از مرز 4 میلیون گذشت. تهران در حال این ارقام را نشر کرد که از افزایش موارد نوع دلتای ویروس در شهرهای مختلف ایران گزارش شده است. این نوع ویروس که بار نخست در هند انتشار یافت نسبت به انواع دیگری کرونا قابلیت سرایت بیشتر دارد. وزارت صحت عامه ایران روز چهارشنبه گفت که در 24 ساعت گذشته 39357 مورد جدید ابتلا شناسایی شده که با در نظر داشت این ارقام مجموع موارد مثبت کرونا در ایران به 4,019,048 نفر میرسد. مقامات گفتند که شمار مجموعی وفیات کرونا به 92104 نفر رسید، اما باور بر این است که ارقام واقعی ابتلا و وفیات در ایران که 80 میلیون نفوس دارد شاید به مراتب بیشتر باشد. هرچند مقامات ایران برای جلوگیری از انتشار کرونا چندین بار قرنطین و محدودیت وضع کرده اند و واکسیناسیون نیز ادامه دارد، ولی این کشور نسبت به دیگر کشورهای شرق میانه از وبای کرونا بیشتر آسیب دیده است. وزارت صحت عامه ایران گفت که تاکنون تقریبا 11 میلیون نفر صرف یک دوز واکسن گرفتند و 2 میلیون و 800 هزار نفر دیگر دو دوز دریافت کردند. علی خامنه ای رهبر ایران روز دوشنبه اقدامات ضروری برای جلوگیری از کرونا را دستور داد. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که مقامات از موج پنجم کرونا هشدار دادند. سعید نمکی وزیر صحت عامه قرنطینه کامل برای دو هفته پیشنهاد کرد. ولی رحمانی فضلی وزیر داخله در برابر این پیشنهاد دیروز گفت که وضع قرنطین به غور بیشتر نیاز دارد و در چند روز آینده در مورد تصمیم گرفته خواهد شد. وزارت صحت عامه ایران به مردم گفت که توصیه های صحی را رعایت کنند. مسئولان میگویند که کمتر از 40% مردم در ایران ماسک استفاده کرده فاصله صحی را رعایت میکنند.
از سرخط تازه ترین خبرها، انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد در آغاز هفته آینده درباره وضعیت افغانستان جلسه دایر کند. حکومت افغانستان روز چهارشنبه گذشته خواستار این نشست شده است. سازمان همکاری اسلامی نگرانی عمیق خود را به خاطر افزایش خشونت در افغانستان ابراز داشته است. دهاتن از زنان هرات با دست گرفتن نمادین اسلحه از نیروهای افغان و مقاومت مردمی در مقابل طالبان اعلام حمایت کردند. این زنان در خانه محمد اسماعیل خان فرمانده مقاومت مردمی جمع شده و روی این موضوع تاکید کردند. نشرات دها رادیو و تلویزیون در مناطقی که در این اواخر طالبان تصرف کرده متوقف شده. نهی بنیاد حمایت رسانه های آزاد افغانستان این را گفته است. محکمه انقلابی ایران ناهید تقوی و مهران روفی را به بیش از 10 سال زندان محکوم کرده. این دو شهروند ایران تابعیت جرمنی و بریتانیا را نیز دارند. و کریستینا تسمانوسکایا ورزشکار بلاروسی زیر حمایت دیپلماتیک پولند از توکیو دیروز به وارسا رسیده است. این ورزشکار المپیک دوش بنابر دلایل امنیتی نخواست به کشورش برگردد. فشرده تازه ترین خبرها را شنیدید. تشکر که تا کنون ما را دنبال کردید. حال پیش از این که دو برنامه هفتگی رادیو آزادی، برنامه حقوق اساسی و بشری و برنامه در امتداد لحظه ها تقدیمتان شود، گزارش داریم از فاریاب. برخی از باغداران در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب برای کسب درآمد خوب در زمین های زراعتیشان گل کاشتند، اما آنان میگویند که توقعشان برآورده نشده و افزایش خشونت ها همه چیز را تغییر داده است. در این گزارش میشنوید.
در بین برخی مخروبه های بجا مانده از جنگ، در حومه های شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب بوی عطر گل به مشام میرسد. صدها خانواده به علت جنگ بین نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان از قریه بی بی آینه در میمنه بی جا شدند، اما خلیفه منان 65 ساله هنوز در آنجا به پرورش گل های باغش مشغول است. او چگونه به پرورش گل علاقه‌مند شده بیشتر چنین میگوید.
ما گل فروشی ما اصلا 4 سال میشه خواستن خودم. ما اصلا اینطور بود که سال 59 ما در قندار عسکر شدیم. ما عسکر یک دم همه گل در شوق شده دل ما غلط ما مدام این کار همه گل تا بال میکنیم. ما بعد از 35 سال اینمی گل فروشی میکنیم.
خلیفه منان همچنان میگوید او در حال حاضر 4 فارم تولید گل دارد و از فروش گلهای فارمش مصارف روزگار 15 نفری خیش را تامین میکند. خلیفه منان گلها را از کابل هرات و از ایران و پاکستان به فاریاب آورده بیشتر گلهای مرسل، بایگل و تور آزاد را پرورش میدهد. اما ظاهراً این مرد گلفروش در بین گلهای تازه افسرده به نظر میرسد. خلیفه منان میگوید ناامنی ها در فاریاب به بازار گلفروشی تأثیر منفی گذاشته و مردم حالا در فکر خرید گل نه، بلکه در فکر زنده ماندنند.
در اینجا اصلا در این وقت ها ما مردم فروش خیلی کم داریم، یعنی مردم سعیل میکنیم از خود کده جگرخون زیادتر میشیم یا آواره و مهاجر در بدر.
گروه طالبان در حال حاضر افزون بر 13 ولسوالی به برخی حومه های شهر میمنه نیز تسلط دارند. عزدالله 50 ساله یکی از دیگر گلفروشان در میمنه است که میگوید به فارمش حدود بیشتر از 2 لک افغانی مصرف کرده و حالا افزایش خشونت ها و ایرانی از نگران کرده است.
حالا جنگ است، گلفروشی در زمان جنگ به خوش مردم نمی آید. گل طوری که نمونه آرامی است، از او خاطر حالا کاروبار من قدر خوب نیست.
برخی ها در فاریاب از گلهای طبیعی تازه برای تزیین دفترها و خانه هایشان استفاده می کنند، اما میرویس محصل دانشگاه و باشنده میمنه می گوید که جنگ همه چیز را تغییر داده است.
انواع گلها را در خانه ما به خاطر زیباییش، به خاطر بوی خاص که این گلها داره ما می بردیم استفاده می کردیم، ولی حالا چون جنگ هست و وضعیت امنیتی فاریاب در کل شهر میمنه خراب است، ما نمیتونیم که این گلها را نگهداری کنیم.
در میان نگرانی ها خلیفه منان گلفروش امیدوار است که روزی صلح برقرار شود. میگوید در حال حاضر خستگی های جنگ را با دیدن گلهایش رفع میکند.
ما اصلا بیشتر و هم سرگرم هستم، هم یک دیگه ما از امانایی که جنگ میکنه خواهی شما میسوره بر امی جنگ نکنه. کی را میکش؟ او طرف هم کشته میشه همین مردم هست، این طرف هم کشته میشه همین مردم هست، کدوم بیگانه را اینا نمیکش.
او میگوید که اگر آتش بس برقرار شود حاضر است که گلهای فراوان و گوناگونی را از باغش برای طالبان و نیروهای افغان هدیه کند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، خوشحالیم که با تقدیم یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری در خدمت هستیم. در این برنامه در مورد بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث میکنیم و مهمانی را که در این برنامه دعوت کردیم، محمد عظیم بشارت، مسئول بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای بشارت، شما را خوش آمدید میگیم.
تشکر از شما، سلامت.
داخل در مورد همین بخش کاریتون، بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر است، کمی معرفی کنین و توضیح بدین برای شنونده.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. بخش تحقیق و مطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همزمان با ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1381 فعالیتشان شروع کردند.
بله.
و در راستای تولید و تهیه متن‌های تحقیقی، آموزشی و برگزاری کنفرانس های ملی و بین المللی و متونی که در زمینه توسعه آگاهی شهروندان در رابطه با حقوق بشر مورد نیاز است فعالیت میکنه.
بله.
این بخش ساختار مشخص خودش داره و عمدتا یا به صورت محوری روی انجام تحقیقات که در رابطه با موضوعات حقوق بشری صورت میگیره کار میکنه و نتایج کاری این بخش عملا تهیه گزارش های است که با عنوان گزارش های تحقیقی به مردم افغانستان ارائه میشه.
خب چی انگیزه باعث شد که این بخش در کمیسیون مستقل حقوق بشر ایجاد شود؟
انگیزه ایجاد بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر چند چیز است.
بله.
در مرحله اول تحلیل وضعیت حقوق بشر، ما متوجه هستیم که هر کاری برای حقوق بشر نیازمند شناخت دقیق و جامع از موضوعات مربوط به همون موضوعی است که ما در رابطه با او کار میکنیم. طبیعی است که کار برای حقوق بشر در مرحله اول نیازمند اینه که ما وضعیت حقوق بشر در سطح ملی، یعنی در سطح افغانستان، به خوبی مطالعه بکنیم و بشناسیم، چالش ها را دریافت بکنیم، بر اساس واقعیت ها و بر اساس چالش هایی که در رابطه با مسائل مربوط به حقوق بشر وجود داره برنامه‌ریزی بکنیم و کار انجام بدیم. در این راستا کارهایی است که توسط بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر انجام میشه. در مرحله اول بخش تحقیق و مطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سعی میکنه با مطالعه عینی از مصادیق حقوق بشر یا از عناوین مربوط به حقوق بشر در سطح ملی به صورت مشخص معلومات دقیق از او به دست بیاره، آمارها، ارقام و احصائیه‌ها را به صورت مشخص تثبیت بکنه، میزان دسترسی به مصادیق حقوق بشر را مشخص بسازه. بعد وقتی که این کار صورت گرفت، طبیعی است که در جریان مطالعه و به دست آوردن آمارها ما به نتیجه‌ای که می‌رسیم اینه که متوجه میشیم چه چالش‌ها و چه مشکلات در این زمینه وجود داره. به عنوان نمونه، ما اگر تحقیق در رابطه با وضعیت دسترسی شهروندان به حق دسترسی به آب صحی مورد مطالعه قرار بدیم، مشخص میشه که چقدر از مردم افغانستان به آب صحی آشامیدنی دسترسی داره، که دسترسی به آب صحی آشامیدنی یکی از مصادیق حقوق اقتصادی اجتماعی حقوق بشر هست.
شما بگوین که در جریان فعالیتاتون چی چالش های وجود داره؟
وقتی که در رابطه به هر موضوع مطالعه دقیق صورت گرفت، آمارها، احصائیه ها تهیه شد، چالش ها هم مشخص میشه. بله. در رابطه به همون موضوع مشخص. بله. وقتی که در رابطه به همون موضوع ما چالش ها را هم به دست آوردیم، راهکار بسیار منظم و دقیق و از طرف دیگر پیشنهادات بسیار اساسی را میتونیم با آدرس نهادهای مسئول دولت افغانستان، حتی جامعه مدنی، ارائه بکنیم که برای سهولت های دسترسی به همون حق، به عنوان نمونه همون حق را که ما مثال دادیم، حق دسترسی با آب آشامیدنی صحی، چه اقدامات باید انجام بشه تا مردم و شهروندان افغانستان بتونه با سهولت به این حقش دسترسی پیدا بکنه. در خصوص چالش ها، اگر در پاسخ به پرسش بعدی شما بپردازم، طبیعی است که در رابطه به هر حقی، در رابطه به دسترسی به هر حق، سهولت ها و چالش های زیادی وجود داره که میشه مثلا ما او را در جریان صحبت ها متمرکز با همون مصادیق مربوط به حقوق بشر بحث کنیم.
بله. خب شنوندای عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مردا مسئله بود، زخمی ها مسئله
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن، چه خانم مرا میخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، که ما روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
دوستان شنونده، برنامه ما ادامه دارد و موضوع مورد بحث ما بخش تحقیقی و مطالعات حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای بشارت، میشه از دستاوردهای کاریتان که در این بخش شما تحقیق کردین برای ما شنونده توضیح بدین؟
در خصوص دستاوردها من خیلی خوشحال هستم و افتخار میکنم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سال 1381 تا امروز 91 عنوان تحقیق موضوعی را در سطح ملی انجام داده است.
بله.
این تحقیقات عمدتا متمرکز به انواع حقوق مربوط به بحث کلی حقوق بشر بوده و شامل مصادیق حقوق بشر در سطح ملی است. به عنوان نمونه، در رابطه به حقوق مدنی سیاسی، ما در رابطه به حق حیات موضوعات مشخص را داشتیم و تحقیقات مشخص را انجام دادیم. در رابطه به تلفات ملکی، در رابطه با وضعیت امنیتی یا دسترسی شهروندان به موضوعات امنیتی و مسائل از این دست، در رابطه با مسائل مربوط به خشونت که در مجموع به یک نحوی از مصادیق حق حیات که به عنوان یکی از محورهای اصلی حقوق بشر به حساب میآید شمرده میشه. در رابطه با حقوق اقتصادی اجتماعی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عناوین مختلف را زیر عنوان حقوق اقتصادی اجتماعی، حق دسترسی به صحت، حق دسترسی به کار، حق دسترسی به تعلیم و تربیت مورد تحقیق و بررسی قرار داده و گزارش های تحقیقی مفصل را که با پیشنهادات منظم هم همراه بوده خدمت مردم افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم کردند.
بله.
و همین قسم در رابطه به حقوق همبستگی، حقوق مربوط به محیط زیست، حقوق مربوط به دسترسی به خدمات خدمات، حقوق مربوط به آزادی ها یا حداقل دسترسی به سهولت های مربوط به آزادی ها مباحث متنوع را مورد تحقیق قرار داده و گزارش های تحقیقی را در زمینه تهیه کرده و به نشر رسانده است.
بله، بسیار جز تشکر از شما. لطف کردین. شنوندای عزیز، گفتگوی ما بود در مورد بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر که یکی از بخش‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر است. تا تقدیم برنامه دیگر شما را به الله پاک می‌سپاریم. اوقاتتان خوش.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. در مورد اولین فرش ها چی می دانید؟ چی تغییراتی در فرش‌های امروزی نسبت به سابق به میان آمده است و مردم در مورد فرش چی نظری دارند؟ امروز روی همین موضوع بحث صورت می‌گیرد. در شروع در مورد تاریخچه فرش صحبت می‌کنیم، بعد از ارزش آن گپ زده می‌شود و در مورد تغییرات و کیفیت فرش‌ها نیز نظریات مردم را می‌شنوید. همراهی مان کنید. فرش که اکثرا از پشم، پنبه و در بعضی موارد ابریشم ساخته می شود، معمولا برای پوشش زمین به کار می رود. بشر زمانی که خود را شناخت و در زندگی روزمره خود ضرورت احساس نمود، به فکر داشتن یک شی بود که او را در برابر سردی و سختی زمین محافظت نماید. و پشم و موی حیوانات مثل گوسفند و بز اولین یافته های بشر برای برآوردن این نیاز بود. به دنبال آن بشر آموخت که می تواند با در هم نمودن و فشردن الیاف پشم زیرانداز زخیمتر و گرمتر به نام نمک تهیه نماید. در ابتدا از پشم حیوانات توسط وسایل خیلی ساده فرش می بافتند، اما به مرور زمان کارخانه ها و فابریکات برای تهیه فرش به وجود آمده است. خب در این باره بعدن بحث می کنیم. حال از تاریخچه و پیشینه فرش بشنوید. در این باره دوست محمد قابلبایی، مسئول بخش جمع‌آوری فولکلور وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان توضیح داده می گوید:
انسان ها از بد به پیدایشان در تلاش و تجربه یک زندگی بهتر بودند. به همین منظور از پوست حیوانات خرد و بزرگ به منظور زیرانداز یا فرش و پشتی و بالشت و سرانداز استفاده می کردند. هزاران سال همین روال ادامه داشت تا اینکه به بافت نای قادر شدن و تولید کردن و به فرش و زیرانداز از نای می بافتن. باز هم هزاران سال همین روال ادامه داشت تا اینکه به رسیدن پشم گوسفند و دیگر حیوانات و تولید تار دست یازیدن و به بافت گلم و قالین و قالینچه و فرش های دیگر قادر شدن. در نخست گلم های به نام صدرنجی و قاغمه و مثلا گلم و اینا قادر شدن، آهسته آهسته در تلاش بودند که تا فرش های مرفوع تر تولید بکنن که بعدن به تولید یا بافت قالین قادر شدن و در قالین ابتدا رنگ و گل و نقش چیزی در خود نداشت. آهسته آهسته رنگ شد و سیرنگ شد و بالاخره قادر شدن تا گل ها و نقش های بسیار مرفوع دو ببافن و در خانه های خود استفاده بکنن.
گفته می شود نمد از جمله اولین فرش ها به حساب می رود، چنانچه رسم نمدمالی خاصتاً در مناطق مرکزی و برخی روستاهای شمال افغانستان معمول است و کاسبان این پیشه می گویند که از نمد به منظور فرش کردن، محافظت از اسب های بزکشی از سرما و پاپوش چاپانداز ها استفاده می کنند. محمد دین یک تن از فرش فروشان شهر کابل در این مورد:
اصل سابقش کو ترکمنه جور کده. ترکمنه به خاطر یک رقم خانه چوی جور میکد، به سریش مذی میانداخت، زیریش هوار میکد، یک نرم خوب چی دستگاه مردم مالدار جور میکنه. حالی که رواج بادرم جور میکنه، اونه که چنن ایتورم نداره خوب نیستن. در خانگی جور شده باشه بسیار خوبش نیست نباشه، 50 سال عمر داره هر رقم هوار کنین. چرا که ترکمنه که نمه جور میکنه بسیار زحمت میکشه.
قالین یکی از صنایع مهم افغانستان است که این صنعت نیز اکثرا در ولایات شمالی این کشور رواج بیشتر دارد. قالین های افغانی اکثرا از مواد طبیعی توسط زنان تهیه می شود. مصاحبه ما را که با یک تن از تاجران و دکانداران قالین فروشی در شهر کابل انجام دادیم بشنوید که معلومات بیشتری در مورد قالین های افغانی. همین قالین‌های وطنی را از کجا میارن شما؟ چگونه به فروش میرسانید؟
قالین‌های وطنی را از مزار، قنداز، آقچه از اینجا خریداری میکنیم. وقتی که بافته میشه پتای بسیار زیاد میداشته باشه، بازو قیچی میشه، تکانده میشه، باز میاریم در بازار به مردم به ارزان میرسیم.
گفته میشه که اکثرا همین قیچی کاری و شست و شویش در پاکستان میشه.
بله، اونجا هم میشه. بدبختانه که قالین زحمت شکلش افغانستان میکنن، نام نیکش پاکستان کسب میکنن.
چرا مردم ما اکثرا قالین‌های خارجی میارن میخرن و افغانی نمیخرن؟
به خاطر که قالینای وطنی یک تجار صحیح نداره. قالین وطنی تا چی حد اندازه فایده داره و قالین ترکی ایرانی اونم 5 سال رنگ راخش هم میره، مردم پس می دوباره تبدیل میکنن که نقص فایده خود بفهمه. اصلا ترکی ایرانی رو نمیخواد. دولت خود خواهشمند هستیم کمی قالین ترکی ایرانی رو بسیار با پیسه با گمرک کم داخل افغانستان نمانند که بیاین.
بعضی مولدین همین کسایی که قالین تولید میکنن اینا میگن که با بسیار زحمت و مشکل قالین میبافیم، اما با پول ناچیز به فروش میرسانیم برای تاجرها. شما چند میخرین از اونا منایسی یک تاجر؟
اونا راست میگن. یک قالین مدت 6 ماه از بافت خلاص میشه. او کسی که قالین میبافه از کمر، دست، سر، از مغز و حساب از کلش خلاص است. زحمت که قالین داره هیچ چیز نداره. باز ما که او قالین خریداری میکنیم، میاریم به دکان ها، به مردم میاریم، به عرضه میگذاریم. کس به واسه که قالین وطنی را بخره، قالین ترکی را میخره.
خب شما که با پول کم از اونا میخرین، خب باز شما دوباره با پول کم نمیفروشین؟
نه خیر، ما در پول کم مفروشیم، پول زیاد فروخته نمیتونیم. تا اینجا که مه 100-200 دلار مصرفشان میشه، ما مجبورانه دیگم تا ارزان ازشان خریداریم.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس میتوانید بشنوید: www.azadiradio.com. از سوی دیگر محمد سلیم باشنده شهر کابل میگوید همان فرش های ساده قدیمی نسبت به فرش های مدرن امروزی از کیفیت خوبی برخوردار بودند و اکنون آنان با استفاده از فرش های امروزی خود را راحت احساس نمی کنند. این که چگونه، در این ارتباط از محمد سلیم بشنوید.
در او وقتایی که ما فرش می آوردیم در خانه کلگی تعریف می کرد که چی یک فرش است، چه خوبش است، تبریکی می آمد، نه پت می داد، نه را می کرد، نه گاز داشت، نه چیز دیگه داشت. ولی حال در این وقتایی که ما فرش می خریم به نام ترکی و ایرانی، به خدا باور کو در سرش پایت می مونی پایت داغ می آید. چی خواستا در گرمی که سرش پایت می مونی یا سرش خوکده خیلی امکان نداره، تقدر پت می تک دلای تاو می کنه. همون خو میگن که هر چیز همون چیز قدیمش خوبش بود.
به گفته خانم نسرین، قالین های افغانی به خاطر کیفیت عالیش در سالهای 2008 الی 2014 میلادی جوایز بین المللی را در شهر هامبورگ جرمنی از آن خود کرد.
امروز هم با وجودی که در جنگ‌های داخلی هم جریان داره، قالین بافی و صنعت قالین بافی در افغانستان هم مروج است. فرشای اون زمان فرشای بسیار ساده و سبک و ارزان بود، یعنی از رنگ‌های مرغوب رنگارنگ ساخته میشد، اما ستنجی و گلیم نمد بود که با قیمت ناچیز او تهیه میشد. ولی امروز قالین های دستبافت افغانی که شهرت بین المللی داره و قیمت بسیار گزاف ساخته میشه و در پلوی ازی فرش های ایرانی و ترکی هم با قیمت های بسیار زیاد و با رنگ ها و مرغوبیت بسیار خوب از کشورهای بیرون برای افغانستان میایه.
به گفته آقای قابلبایی، نقش و دیزاین فرش های ترکی و ایرانی اکثرا کپی شده از روی گل های قالین های افغانی میباشد. وای در این باره می افزاید؟
مثل یک حلگو قالین افغانی را قرار دادن و از بافت و تمام وسایلی که در او به خرج داده شده بود از او استفاده کرده و تولید قالین های ماشینی آغاز کردن. حالا اگر در تمام بازارها ما ببینیم نقش و گل که در قالین های مور 100 سال پیش یا 150 سال پیش است، در
قالین های سنتی ماشینی همو نقش ها دیده میشه. افزون بر از دیگر گل هایی که خودشان مطرح داشتن، مثلا یک گل است و گل های لاله است، مثلا بازارهای ترکی از او استفاده میکنن و در قالین و فرش اینا طرح میکنن و میبافن و به مردم عرضه میکنن. متاسفانه که قالین افغانی در این اواخر به نسبت بهای گران و قیمت بودنش از نظرها افتاده و مردم افغانستان، مردمای پولدار، فرش های سنتی که در ترکیه و ایران تولید میشه استفاده میکنن.
با امید اینکه همه محصولات و صنایع دستی افغان‌ها از شهرت جهانی برخوردار گردد، این برنامه در امتداد لحظه‌ها را خاتمه می‌دهیم و شما شنونده‌های عزیز را هم به خداوند منان می‌سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
بودم جلوه های رویت، اما این سفر، اما این سفر، دیده بودم جلوه های رویت، اما این سفر، اما این سفر. آیت قرآن بدامان قمر میبینم، آیت قرآن بدامان قمر میبینم. ای وجودیان سر تا پا نمیبینم، ای وجودیان سر تا پا نمیبینم. گاه دشت نقره گاه دریای سر میبینم.